چهارشنبه است و چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و بلگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پرچم استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ما بپد پایی دایی بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا باز کنی از خنده بری هوا، ایستگاه چهار شده
به 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 به. سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منوفی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه اول خرداد ماه 1399 و این هفته با توجه به اینکه این جمعه روز قدس، ولی با توجه به کرونا و این ویروس منحوس، راهپیمایی و ماشین پیمایی و کلا تمام مراسم روز قدس تعطیل شده و آقای معظم له قرار یک سخنرانی برای همتون بکنه، البته برای دوربین ها و از تمام شبکه ها هم قرار این سخنرانی پخش بشه، و با توجه به اینکه ایشان همیشه و سالهای سال متکلم وحده بوده، این هفته از شما سوال کردیم، فرض کنید یه چهارپایه گذاشتیم وسط، ایشون نشسته روی این چهارپایه روبروی شما و شما چند ثانیه فرصت دارین که ازشون سوال کنید و یا باهاشون گپ بزنید، چی به ایشون خواهید گفت؟ آف نگفتم، آره برو بریم نگفتم، حالا برو بریم. باشه یه خورده من کارامو انجام ندادم، یه خورده باشه، همه کارام مونده. به به، ببین هنوز هیچی نشده، ما هیچی نگفتیم، نه هیچی به هیچی، غم و پاچید، میثم مروستی پاچید. بله خب، شمایی که دوست عزیز، شمایی که شنونده ما هستید، صدای ما رو دارید میشنوید، شمایی که یه چند وقتی بار خبرهای مربوط به کارگرای عزیز که مثلا چه میدونم میگن 6 ماه حقوق نگرفتن و شروع کردن به اعتراض و میشنوی، حالت گرفته میشه. بله با شما، فکر کنم یه کارخونه که دیگه از مشاهیر و از خوبای عرصه خوردن حق کارگراشه، همین کارخونه نیشکر هفت‌تپه تو خوزستانه دیگه، که خیلی اعتراض کردن کارگراش و جوابشون هم همیشه چیزی نبوده جز بازداشت و بگیر و ببند دیگه. حالا در مورد همین هفت‌تپه خبر اومده که نماینده دادستان توی این پرونده گفته مدیرعامل هفت‌تپه با واسطه مبلغ 200,000 دلار به همسر استاندار خوزستان داده است. مدیر عامل هفت‌تپه 200,000 دلار داده به استاندار خوزستان. دقت کردین؟ یکی نیست بگه آخه لامصب داغون، آخه همین 200,000 دلار حقوق چند تا کارگرت میشد که راضی رشوه بدی ولی حق کارگرتو ندی؟ البته احتمالاً عزیزان این 200,000 دلار رو که به خانم آقای استاندار دادن از بغلش از یه طریقی کلی خوردن دیگه، حالا اون که دیگه اصلا گفتن نداره دیگه، کاملا تابلو و مشخصه. واقعا بامزه است. مسئولین رشوه خورمون هم دیگه دارن خانوادگی رشوه میگیرن همه با هم، یعنی خانوم دلارا رو میگیره احتمالاً دیگه تبدیلش هم نمیکنه دیگه، همینجوری مستقیم میفرسته برای بچه‌ها که با شعار مرگ بر آمریکا و انگلیس و اینا دارن تو کشورهای وحشی غربی به سختی و مشقت اینا دارن زندگی میکنن تا میخ اسلام رو بتونن همه جا کوبیده باشن. بله، بعد مثلا اینا رو ببینی بهشون بگی داداش آبجی شما چیکار حسنی، همین توی غرب وحشی ببینی میگه که بابام استاندار مگه چیه، بعد میگه مامانت هم شاغله، میگه نه بابام میکار مامانم درو میکنه. چیو درو میکنه؟ همین 200,000 دلارا رو دیگه. یعنی میزان خدمتگذاری و مردمی بودن مسئولین این نظام آدم عشق تو چشماش جمع میشه، خدا وکیلی واقعا آدم عشق تو چشماش جمع میشه. من خواستم بگم دستمال بدین ولی من هر چی زور میزنم عشقم نمیاد. بله، ولی واقعا آدم عشق میاد تو چشماش. خیلی اینا مظلومه، خیلی داره کم کم گریه هم میگیره. و شمایی که هنوز وقتی یاد ماجرای هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی میفتی حالت بد میشه و هی از خودت سوال میکنی که چرا ایران این جعبه سیاه وامونده هواپیما رو نمیده به این نهادهای بین‌المللی تا بررسیش کنن و این خانواده‌های داغ دیده یکم آروم بگیرن. در جریان باش این مطلب رو میخوام بگم، در جریان باش که اوکراینی‌ها یه سری تحقیق کردن و بر اساس نتایج اونها به نظر میاد اون عزیزان از دست رفته‌ای که مسافر اون هواپیما بودن موقعی که هواپیما رو برادران سپاه دو بار مورد هدف قرار میدن، این عزیزان وایساده بودن، یعنی روی صندلی‌های خودشون نبودن، طبق این تحقیقاتی که اوکراینی‌ها انجام دادن. حالا اصلا نمیدونیم چی بوده ماجرا، ولی ظاهراً اینجوری که از تحقیقات برمیاد اینه که این لحظات آخر روی صندلی‌هاشون ننشسته بودن. این میتونه تفسیرش این باشه که اتفاقی تو هواپیما افتاده بوده یا به هر حال یه چیز عجیب و غریب دیگه اتفاق افتاده بوده تو پرواز که واقعا کسی نمیدونه فعلا. یعنی آدم دو دقیقه فکر میکنه به این ماجراها واقعا سر درد میگیره. البته خب نظام ظاهرا کلا دیگه بیخیال ماجرا شده و حتی ما یه خبرم نشیدیم که مثلا یه گروهبان تو سپاه بگو حتی توبیخ شده باشه. حالا بازداشت و محاکمه و اینا که سرشون رو بخوره، توبیخ هیچی. در عوض یکی از اصلی ترین مهم متهمین این پرونده، یعنی فرمانده هوافضای سپاه آقای حاجی زاده، تبدیل شده به سلبریتی نظام و مثلا همین چند هفته پیش هم به جای دادگاه و زندان و توبیخ و این حرف اومده بود تلویزیون داشت این رجزها رو میخوند دوباره.
اون روزی که ما عین الاسد رو داشتیم میزدیم اون عملیات، من خودم واقعا تصور نداشتم که اونا پاسخ ندن. گفتم حداقل همینجا رو میزنم. ما 400 نقطه رو آماده شده بودیم بزنیم. ما 400 نقطه رو برنامه‌مون این بود، گفتیم اینا کمتر از 20 دقیقه نیم ساعت پاسخ خواهند داد. اگر پاسخ دادن ما 400 نقطه رو میزنیم تو مرحله مثلا لحظات شاید مثلا بعد از عملیات. اون مرحله اول که عملیاتی نبود که چند تا موشک زدیم.
بله، که البته خب از این 400 نقطه‌ای که می‌خواستن بزنن یه نقطهش به وقوع پیوست و اونم همین هواپیما بود که ده‌ها ایرانی رو به خاک و خون کشید. یعنی مخ آدم سوت می‌کشه، به خدا مخ آدم سوت می‌کشه. و شمایی که اندر احوالات عجیب بعضی ها که اصلا تو کتشون نمیره که کرونا داره بابا بیداد میکنه، الان برای تعطیلات اینا عید فطر یا این عید فطر تعطیلات دیگه، یا رفتن سفر یا دارن میرن یا دارن برنامه‌ریزیشون میکنن، شمایی که اندر احوالات عجیب این عزیزان موندی حق داری دیگه، حق داری، ما موندیم چیکار کنیم دیگه، یعنی دیگه این زبون ما تاول زدی از بس گفتیم دیگه، چقدر بگیم دیگه، چجوری بگیم، نه چجوری میشه گفت اصلا دیگه، چجوری میشه گفت دیگه، آدم بعد خودش دیگه بدونه دیگه بفهمه دیگه، الان چند ماه گذشته من نمیدونم واقعا زبونمون تاول زد، ولی ظاهرا راه نداره اصلا برای بعضی از دوستان دیگه. نظام هم که کلا دیگه یه ورش بیخیال شده، فقط به خواهش تمنا اکتفا میکنه که این تم بمیره نریدا جون من. آخه میدونن اینا نیرو ندارن حیوانکی ها، یعنی نشستن فقط نیرو داره، البته نشستن ببینن کی تو اینستاگرام روسری شقبه، کی تو خیابون باد میره زیر مانتوش، واسه این کارا هم انگیزه کافی دارن هم نیروی کافی دارن، ولی برای بستن جاده ها ممنوع کردن سفر هیچ کدومو ندارن دیگه. آقا تو رو خدا بشینین تو خونه گزک دست این ویروس کوفتی ندین. این ویروس الان 5 میلیون نفر رو، تازه طبق آمار رسمی، غیر رسمیش قطعا بیشتره، 5 میلیون نفر رو تو کل دنیا درگیر خودش کرده و تعداد فوتیاش هم داره به 330 هزار نفر میرسه دیگه. میگم بازم این آمار رسمیه. من یه شوخی با یکی از ترانه های استاد محمد نوری شده، من از این شوخی، از اون شوخی که حالا احتمالا خیلیاتون شنیده باشین کمک میگیرم، اصلش که حتما شنیدین، شاید شوخیشو نشنیده باشین، من از این کمک میگیرم تا بازم به این شکل به دوستانی که میخوان سفر برم، این دوستان سفر برامون، اعلام کنم که
الان نیستش وقت سفر، بمون خونه نکن خطر، مطمئن باش که خیلی زود اوضاع میشه خیلی بهتر. الان نیستش وقت سفر، بمون خونه نکن خطر، اگه بری و گوش ندی میشه اوضاع خیلی بدتر از این. تو از تو خونه بنشین، توی خونه بنشین، توی خونه بنشین
نازنین مریم، توی خونه بنشین عزیز من، سر جدت، جون عزیزت، توی خونه بنشین. این کاری هم که بخشیش رو شنیدین همین که شوخی با همین نازنین مریم بود، قبل از عید امسال حدود 2 ماه پیش خیلی همگیر شده بود، همه واسه هم تو تلگرام و واتساپ این برنامه میفرستادن دیگه. بعد نیست ما حالا یه بار دیگه هم پخشش کنیم، گوش کنیم، هم بامزه است هم آموزنده است، گوش کنید تو رو خدا.
3 ساعت دست تو بشور، ماسک تو بزن، پیش من نیا، دست به من نزن، به دلت نگیر، قهر نکن تو با من، آی قهر نکن تو با من. هر 3 ساعت دست تو بشور، ماسک تو بزن، پیش من نیا، دست به من نزن، به دلت نگیر، قهر نکن تو با من، آی قهر نکن تو با من. باز دوباره صبح شد، من تو خونه هستم، بیرون نمیرم، چفت در رو بستم، از پیش ما میره کرونا، عید امسالو با تلاش هم دست به دست میدیم، ما شکستش میدیم، آی ما شکستش میدیم، ما شکستش میدیم، آی ما شکستش میدیم.
بله ببینیم چه میکنین دیگه، شکستش میدین یا نمیدین. خلاصه این که تو رو خدا بشینین تو خونه خانوم امرین و خانوم، تو یه چیزی بگو بهشون. سلام علیکم.
من نشسته بودم تو خونه. سلام علیکم.
خوبی؟
عالی. شما خودتون خوبی؟
قربون شما، متشکرم.
خیلی خوبم.
شما تو یه چیزی بگو، شاید به حرف تو گوش کنن. یه جمله تو هم بگو حالا.
دوستان عزیز لطفاً حرف گوش کنید و بشینید خونه. خوب گفتم؟
بارکالله. نه خوب گفتید. احتمالاً گوش میکنن به حرف تو.
مثلا ماجرای سریال و فیلم‌ها نشا، اینو گوش کنین، انجام بدید.
نه این آره، این فیلم سریالاش فرق میکنه، اون سلیقه‌شه که دیگه کاریش نمیشه کرد. هر کسی مشکلی داره. سلیقه‌ش اینجوریه. و ما هر
سلیقه‌م حرف نداره.
فیلم و سریالاشو همیشه برعکس عمل میکنیم، ولی اینو نه. خب چه خبرها دیگه؟
دیگه من گفتم من خیلی خوشحالم، اصلا یه وضعی که نمیدونم چیکار بکنم دیگه. آره. ذوق دارم اصلا. آره.
معمولا چهارشنبه ها، خب چهارشنبه ها که اعصاب نداری، پنجشنبه ها خیلی خورده چیزتری، شادی. چیه داستان؟ البته به ما ربطی نداره، تقصیر خودته با اون روزای جهانی که انتخاب میکنی، همش میره رو اعصاب احتمالا.
ببینی اون دیگه. اسمش روز جهانیه، قاعدتا به من ربط نداره، ولی اولین چیز از صدها چیزی که کلا به من ربط داره مسئله ایرلند و پیرامونش.
خب پس همون تولد کیه با
ببینین خیلی مهمه، خیلی اصلا اینقدر مهمه که من مطمئنم اسمشو بیارم کلا همه رو میارن به سمت ایرلند.
آره
حالا یا اون آره اصلا یه وضعی که خود شما هم تو خوشحال میشه اگه من الان بگم.
جدی میگی؟
خیلی آره خیلی
من عجیب خوشحال شم.
چرا میشی؟
بگو حالا چیه. بگو
تولد تامی شلوی، بزرگ خاندان پیکی بلایندرز، آقای کلین مورفی.
اوه چه تشویقی هم کردن. چه جوریه؟ من نمیشناختم ولی همه میشناسن.
چی شده؟
نه یعنی میشناسن ولی خیلی خودت چیز نشو، اذیت نکن خودتو. من میگم اصلا در پوست خودت نمیگنجی.
آره
اینه پس.
اصلا یه وضعی.
ولی خب انصافا من این سریال پیکی بلایندرز رو قبلا یه قسمت فقط دیدم، حال نکردم دیگه، ندیدم.
واقعا؟
و تو هم که گفتی حتما ببین، دیگه کلا بی خیالش شدم.
همونه پس.
آره.
همونه.
دیگه نرفتم سمت.
ولی ببینین از دستتون میره ها.
باشه
اصلا آدم روزش قشنگ بعدن. میشه حتی بعدن. هفته ماهش همه چیش قشنگ میشه اصلا ساله
باشه
زندگی.
بابا خیلی احساسات خودتو کنترل کن. خیلی خوب
الان خاندان سلطنتی انگلیس هم نمیتونه احساسات خودشو کنترل کنه. من که دیگه ارادت خاصی به ایرلندیا دارم، چجوری آخه احساساتمو کنترل کنم؟
بله تک تک شهروندان ایرلند رو تو این برنامه معرفی کردی آخه. انقدر هیجانی نشده بودی که سر این شدی من نمیفهمم. حالا یکم خودتو کنترل کن، از این غول آخر ایرلندیا بگو برام چیه کیه.
بله ولی خب وقت کم میاریم برای توصیف ایشون. به هر حال من سعی میکنم.
تلاش تو بکن.
آره من سعی میکنم. قبل از هر چیز فیلم The Wind That Shakes the Bailey رو ببینین که ایشون یعنی آقای کلین مورفی توش بازی کردن. من اصلا با این فیلم شیفته ایرلند و ایرلندی شدم.
آره. پس معلوم شد ماجرا از کجا آب میخوره. اینم بگم این فیلمی که ملینا گفت چی بود یه بار دیگه بگو، اگه تونستی بگی اسمش یه بار دیگه.
The Wind That Shakes
The Barley.
The Barley. Sorry.
خیلی پرژین. خیلی به شیوه پرژین. The Wind. Wind همون باده. بادی که کشتزار جو را تکان میده.
من با لحجه ایرلندی گفتم.
آره. فرانسوی و ایرلندی رو قاطی میکنی تو اصولا همیشه. The Wind That Shakes The Barley. بادی که کشتزار جو را تکان میده. این کارگردانش هم کن لوچه که به هر حال کارگردانه. درست حسابیه دیگه. درست میگم؟
بله بله خیلی خود خودشه. خلاصه که کلین مورفی جان ضمن بازیگر بودن توی کار موزیک و خوانندگی و ترانه‌سرایی هم بوده سبک راک که البته الان دیگه اگه با دوستاش جمع بشه میره سراغ نوازندگی و گیتار زدن.
چه جزئیاتی هم میدونه؟
خیلی آره مهمه.
با دوستاش کجا جمع میشه میدونی؟
نه اینو حالا تو برنامه نمیگم برن مزاحم شن بچهای چیزه و اینا. آره
خوب.
ولی به قول خودش تنها چیز افراطی در زندگی من سیستم پخش موزیک، خرید موسیقی و حضور در جمع موسیقی دانان است.
به قول اوشون نه تو مشکلی.
آره،
این
به قول خودش
این با اون گفته
خودش. آره نگفته. کلین جان گفته.
کلین آره. کلینه یا کلیانه
جفتش هم میگم.
توی دو سه قسمت از مجموعه بتمن هم بازی کرده.
آره.
جایزه اینا چی گرفته؟
یعنی یه بار نامزد
گرفته اصلا چیزی؟
اجازه بدید.
آ بگو. خیلی خوب خیلی خوب خودتون کنترل کن. خب
یه بار نامزد جایزه گلدن گلوب و بفتا شده. یعنی یه بار گلدن گلوب یه بارم بفتا و چند باری هم چند تا از جوایز سینمای ایرلند رو گرفته. ولی خب به نظر من در حقش خیلی اچاف شده.
بله البته البته اینا اصلا توجه به ایرلندی بودنش نکرده بودن ملینا. ولی خب من شنیدم توی سریال پیکی بلایندرز خیلی خوب بازی کرده.
خیلی
من ندیدم ولی شنیدم. تو الان 5 فصلش پخش شده. آره
آره ولی خب دقت داشته باشین که تهیه کنندش گفته ما فصل ششم و احتمالاً خیلی زیادم هست این احتمالش فصل هفتم رو هم خواهیم داشت.
باش بذار پخش همش که اومد ملینا من میرم همه رو شاید رفتم به اتفاق همه رو با هم دیدم.
همه رو ببینید
دیگه. تولد این مسبب ورود ایرلندیا به برنامه رو من یه بار دیگه تبریک میگم.
بله
و چی گوش کنی؟
بریم یه قسمت از موزیک همین فیلم بادی که کیسار جورا تکان داد با بازی کلین مورفی جان بشنوید.
خب اسم آهنگش رو میتونی لطفا بگی برامون؟
نه این به ایرلندیه. بعد فقط اینو بگم که این یه موسیقی انقلابیه.
نه من دلم میخواد اسم آهنگو از زبون تو بشنوم.
به خدا اگه بدونم چی میشه.
اورس دو بتا فایلا بایله.
همون
اینا گفت همین که آقای میگه. این همه عاشق ایرلندی برو یه دو کلمه ایرلندی یاد بگی دختر.
چی شده؟
هیچی همین گفتم با یه دو تا کلمه سلام چی میشه ایرلندی بلدی؟
میشه اورشو.
اورشو
فرشید، من نمیدونم شما چه به کدوم علی خامنه‌ای صحبت میکنی. اگر منظور تو علی خامنه‌ای رهبر است، او اکنون مرده است و در جهنم است و جسمش به صورت فریزری در جماران. من دارم چشم تو چشم نگاهش میکنم
شما؟
و دارد پاسخگویی میکنم. نگران نباشید ملت ایران، او جواب همه خونها رو پس خواهد داد. ارادتمند شما فرشته عذاب.
ایشون فرشته عذاب بودن تماس گرفتن با ما، چقدر ترسناک. خیلی ممنونم یا جدی ساز. و حالا زیادم میخواین اذیتش نکنین دیگه شما آقا خانم فرشته عذاب. نه آقا بودن خانم بودن فرشته عذاب بودن، ولی در حال یعنی البته خودت میدونی ها، ولی بالاخره اونم دیگه به هر حال قبل از اینکه ما از عمله بشه به هر حال یه جورای انسانه. چه بدونم والا، اصلا به من چه، شما هم ماموری و معذور چون خیلی خطرناک بودی. من یه لحظه دلم سوخت. آقای جناب معظم له گوش دادی؟ منتظرته ها، فرشته عذاب بود تا دیر نشده دیگه توبه کن دیگه. ببین آه 50 60 میلیون دنبالت ها، حالا من دیگه 80 میلیون نگفتم، اونا رو گوشتم به حساب اینکه یه 10 15 تا مثلا آدمایی ان که به هر حال دنبال روتن دیگه. حالا به هر حال زیاد گفتم، ولی گفتم بعدا نگید چرا انقدر کم گفتی. خب یه سری از دوستان ایسکا فردا، نمیدونم حالا شاید یادشون نیاد، ولی مانتوی جلوباز چند سال پیشا رسمن، یعنی حدوداً یه چند، آره دیگه 7-8 سال 10 سال پیش، من فهم میکنم که رسمن مانتو جلوباز، مانتو جلوباز اگه بخواستی بپوشی، یعنی خانوما، خیلی فرقی با بیکینی نداشت برای خیلی ها. یعنی نه فقط برای گشت ارشاد عوامل مربوطه، نه حتی تو جامعه هم اگه خانومی مثلا مانتوی تنش بود که مثلا به جای 4 تا دکمه 2 تا دکمه داشت، مشکل ایجاد میشد برای یه سری ها، مشکل بعد ایجاد میشد. بعد عوامل وابسته شاغل در زمینه ترویج بی‌حیایی و بی‌عفتی و اینا در کشور گفتن چیکار کنیم بی‌حیایی و بی‌عفتی ترویج تر بشه، اینا اومدن چیکار کردن، اومدن پدیده چاک رو به بازار فرستادن. اینجوری بود که خب پدیده مانتو چاکدار اختراع شد سالهای پیش و عزیزان گشت ارشاد یکم خب کارشون سخت شد، یه خطکش به دست در حال اندازه گرفتن چاک مانتوها بودن. و ویژگی های شل حجابی در کشور شد اینجوری که آقای تتلو مثلا همون موقع ها در یکی از آثار گرانبارشون اشاره کرده بودن بهش دیگه به این شکل. چه کت پوست مار میپوشی یا لباسای مارچدار میپوشی، مانتو چاکدار میپوشی یا کفشای سامدار میپوشی، سمت کنی یکی نرا. خلاصه ساعت یه چند صد میلیارد بار نواخت، زمان گذشت و الان چند سال بحران از چاک ها و شال های در حال افتادن و پارچه های نازک گذشته، رسیده به مانتو جلو باز، یعنی بازا یه چی میگم یه چی میشنم. اصولا هم به سمت فصل گرما که میریم خب تقاضا برای باز شدن جلوی مانتوها افزایش پیدا میکنه، خب ملت گرمشون میشه دیگه، تابلو دیگه گرم میشه، چیکار کنن دیگه، علاقه به کم لباس شدن هم میره بالا. کم لباس که چه عرض کنم، کم مانتوی، یعنی از مانتوهای داره آب میره. و دیگه حالا از این ور تولید کننده های لباس انواع اقسام تولیدات بی حیا ترگونه شون رو میدن به بازار، از اون ورم نظام شروع میکنه به چنگ و دندون نشون دادن تا مردم فکر نکنن دیگه مثلا انقلاب شده، خون شهدا رو یه وقت بذارن زیر پاشون و دیگه نمیدونم ارزش های انقلاب و امام و رهبری و اینو اونو اینا هم زیر اون یکی پا، حالا فشار بده کی نده و در نهایت پدیده جلو بازی کشوره و خدا نکرده در بر بگیره. حالا شما ببین توی یه کشور که از یه طرف داره به خاطر بحران اقتصادی ساییده میشه، از طرف دیگه به خاطر بحران کرونا ساییده میشه، از همه طرف هم به خاطر خب سوء مدیریت و فساد داره به خاک میره کلن، مشکل مملکت شده چی؟ شده چی؟ مانتوی جلوبازی که به خدا اگه انقدر اینا حاشیه براش درست نکنن، گندش نکنن، از کسی نمیبینتش، باور کنین نمیبینه کسی، به قول اون مرحوم جنت مکان، آخ بابا جان
یه الان مشکل کشور ما اینه، یه مشکل مردم ما اینه،
اینه اونه، آخ کدومه؟
آ آیا از دیدن مانتوی جلوباز خانوم ها تحریک می شوید؟ آیا از بی‌عفتی ها و بی‌حیایی ها به تنگ آمده اید؟ دیگر نگران نباشید، همه بازها با افاف دوز، دکمه دوز جیبی شما بسته می شوند. افاف دوز با کاربرد سریع، آسان و تمیز، اضافه کردن دکمه و جا دکمه روی هر نوع مانتو، قابل استفاده در کوچه و خیابان، قابل شارژ همراه با باتری یدکی، دارای تاییدیه قرارگاه‌های دوزندگی کشور.
آقا یاسر، چه وسیله خوبی برام خریدی.
قابل شما رو نداشت بنتال خدا جان.
من امروز 26 شمان توی جلو باز خانوما رو دکمه دار کردم.
خدا توفیقت بده بنتال خدا.
البته شما هم توی ثواب شریکی آقا یاسر.
بگو بنتال خدا دستگاه که اذیتت نکرد.
نه نه، چقدرم سریع و تمیز دکمه ها رو میدوخ. فقط این خانوما مقاومت میکردن که اونا رو هم فاتی کاماندو نگهشون میداشت.
کار مهندسان ولایی پایگاه منطقه دا.
پس تولید ملی هم هست.
البته سفارش ملیه. آقا مقداد و بچه ها سفارشش رو به برادر چانگ دکمه ها دادن.
تولید چین و ایران نداره که هر دوتا تولید ملی حساب میشه.
مهم اینه که دیگه منطقه جلوباز روی آرامش نبینه منطقه دا.
میبینه آقا یاسه، هر دو داریم میریم عملیات پاساش های بالا شهر.
احسن تام بنتال هدا جا.
شعارمون همینه، میبندم میبندم بازی مانتویت را.
میبندم میبندم بازی مانتویت را.
چرا جواب میدی آقا یاسه؟
ببخشید بنتال هدا، آقا شرطی شدم تا شعار میشتمم زود باید جواب بدم.
الهی من قربون روحیات انقلابی شما برم.
فقط حواست باشه روی چفیه من دکمه ندوزی بنتال هدا، من توی پایگاه آبرو دارم.
وای خدا نکشتت آقا یاسر، تو چقدر بانمکی.
با افاف دوز سرپایی و در محل بدوزید. خواهرم مانتویت را، برادرم دکمهش را.
درست پول ندارم ولی خب دل که دارم، خط ثابت ندارم ولی ایران سل که دارم، از بین این همه من یه خانوم خوشگل که دارم،
از بین این همه من یه خانوم خوشگل که دارم.
درست بنز ندارم ولی دیویشیش که دارم، توی جردن نه ولی خونه تو تجریش که دارم، یه خانوم که رفته برونزه کرده تو کیش که دارم، تو که کت پوست مار میپوشی و لباسای مارچدار میپوشی، من تو چاکدار میپوشی و کفشای تاکدار میپوشی، سمت اون یکی نرو تو رو خدا بگی منو،
سمت اون یکی نرو تو رو خدا بگی منو.
کت پوست مار ندارم، شلوار لیک دارم، پاسپورت کانادایی نه ولی کارت ملی که دارم، یه خانم خوب تر سطح تیم ملی که دارم،
یه خانم خوب تر سطح تیم ملی که دارم.
چای ساز نه ندارم ولی قوری که دارم،
خب خدا رو شکر رهبر فرزانه اون روز برای ما سخنرانی میکنه، چون تنها نگرانی من توی زندگیم دقیقا همین بود.
بله.
که روز قدس چیکار کنیم، و منم خواستم پیغام بدم که آقای رهبر فرزانه گند زدی گند. سعیدم از ونکوور.
آخ خیلی ممنونم. انتقادا داره یکم تند میشه ها، ببین رعایت کنین دیگه. آقا خیلی عادت نداره، عادت به شنیدن این چیزا نداره، پا میشه میزنه زیر چارپایه و همه چیو میزنه سوت میکنه اونور میره ها. یه روز ما گفتیم بیاین بشینین یه خود قابل چیز دیگه، قابل پخش و اینا صحبت کنین، یه جوری انتقادا رو بگین بشینه تا ته برنامه رو گوش کنه، چون بخواد پاشه بره من حریفش نمیشم ها، بقیه رو نمیشنوه دیگه. گفته باشم اینجوریه. نرو نرو آقای خامنه ای نرو، باش حالا تا آخر برنامه رو گوش کن، بازم داریم یه سری پیامای دیگه هم هست. ما خیلی ها رو تازه ما نمیتونستیم پخش کنیم، اصلا دیگه بیخیال شدیم، چون اصلا دیگه اونا رو که اصلا هیچ در هیچ برنامه دیگه هم نمیشه پخش کرد، یعنی اصلا اینجا نبوده که فقط چون روی سخن شما با معظم له بوده نمیشد پخش کرد، روی سخنتون با هر کس دیگه هم بود نمیشد پخش کرد. ماشاءالله بعضیا دیگه اصلا هر چه میخواهد دل تنگت از اون ور اصلا هیچ چیز میگه هیچ چیز میشنوی. آره دیگه به هر حال اینجوریه دیگه، ما مجبور بودیم که یعنی یک سری از تماس‌های شما رو جدا کنیم، یعنی از بین بقیه همه رو، چون واقعا یه سری دیگه خیلی فوشای خیلی بد و اینا بود، به خاطر اینکه واقعا من دلم می‌خواست معظمله رو نگه داریم پای رادیو دیگه، باشه تا آخر گوش کنه آروم آروم ذره ذره، شاید اون بعداشو بذارم آخر آخر پخش کنم که دیگه اگه رفت رفت دیگه. خب خانم آقایون، این هفته خبر اومد که شیخ حسن یا همون اوس حسن روحانی آیین نامه جایزه جهانی سردار سلیمانی رو ابلاغ کرد که دیگه بره تو لیست جوایز جهانی و دیگه آی صفی کشیده بشه پشت درای کشور، بیان تو این مسابقه شرکت کنن، بیا و ببین. آخ 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 آخ، یعنی فکر کن جوایز مهم دنیا دیگه میشن مثلا نوبل و اون اسکار و گرمی و سلیمانی. حالا درسته اسمش یه جوریه که خیلی مثلا به جایز جهانی نمیخوره، ولی خب جهانیه دیگه، حالا هر کشور یه اسمی میذاره دیگه، یکی میذاره گرمی، یکی میذاره اسکار، یکی میذاره من بفتا. اوس حسن و معظمله دوست داشتن بذارن سردار سلیمانی. حالا این جایزه قرار به کی داده بشه؟ اینجوری که گفتن جایزه در زمینه مبارزه و مقاومت. یعنی چی؟ والله من بدونم. اگه فقط گفته بودن مقاومت، یعنی اگه فقط مقاومت بود که الان باید به همه مردم ایران یکی یه دونه جایزه میدادن دیگه، دارن الان 40 ساله توی وضعیت شبه ابی طالب مقاومت میکنن. ولی اینجوری که من از اسم جایزه جهانی و اعضای شورای سیاست گذاریش فهمیدم، این جایزه متاسفانه قرار نیست به مردم ایران برسه، ولی مردم ایران یه نقش مهمی توش دارن. لابد میپرسین چه نقشی دارن؟ بهتون میگم. قبلش اجازه بدیم من چند تا از اعضای شورای سیاستگذاری جایزه جهانی سردار سلیمانی رو خدمتتون معرفی کنم. آمادگیشو دارین الان؟ میدونم زبون روزن بعضیتون هستین، ولی آمادگیشو دارین؟ سعی کنین یه آبی چیز بخورین، حالا اشکال نداره، یه چیکه اشکال نداره دیگه، یه لیوان میگن حلال، آمادگیشو پیدا کنین چون خیلی سخته. ببینید اعضای شورای سیاستگذاری جایزه جهانی سردار سلیمانی اینا هستن: وزیر امور خارجه یا نماینده ایشان، رئیس جامعه المصطفی العالمیه، رئیس سازمان فرهنگی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دبیر کل اتحادیه رادیو تلویزیون های جهان اسلام. تا اینجا ریخت کرکوپرتون؟ بله. اینا که چیزی نیست، اصل کاری ها مونده. بگم نماینده حزب الله لبنان، نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، نماینده جنبش جهاد اسلامی، نماینده جنبش انصار الله یمن. اینا هستی. بله، جشنواره جهانی اینه. والا سوسول بازی فرش قرمز، چهار تا خانم مینی جوپ و چهار تا بچه سوسول فوکل کراواتی، چه جشنواره جهانی که جشنواره جهانی. و یه جوری بشه لاغه 500 متریک بود باروت بباره مثل همین،
قشه کویتی پورم پخش کنی فضا معنوی بشه، چفیه هم به میزان کافی موجود باشه، هر کی رد شد یه دونه بندازه گردنش، این میشه جایزه جهانی، اونم با محوریت مبارزه و مقاومت. حالا فهمیدین جشنواره جهانیمون چه مدلیه؟ دیدین؟ حالا بگم نقش شما چیه؟ جان؟ هیچی، خودشون میدونن جایزه شون. نه دیگه، ببینید اینجوری که اوس حسن اعلام کرده هزینه های این جشنواره قرار از طریق مشارکت شما خیرین و واقفین و حمایت نهادهای فرهنگی ایرانی و بین المللی تأمین بشه دیگه. بله، نهادهای فرهنگی بین المللی هم که بخوان تو جایزه جهانی قاسم سلیمانی شریک بشن بودجهشون رو پیش پیش از خودمون گرفتن. یعنی شما اصلا دستتون تو کاره، یعنی بخواین نخواین جیبتون وسطه. حالا دیگه خود دانید دیگه، حالا با زبون خوش به صورت خودجوش و مشارکت خیرین و واقفین و ایران میتونید برید، حالا باز بیشتر از اون که جیبتون وسط بوده سهمیتون رو بدید، یا دیگه شیخ حسن مجبور میشه کفگیر رو بزنه ته دیگ، سندارسشای باقی مونده رو بزنه به زخم جایزه سردار دلها. من نمیدونم دیگه، خودتون دیگه زودتر تصمیمتون رو بگیرین دیگه، اوسا منتظرها به جنبی.
میگی تو خوبی باشه بابا، میگی میخو تو میکوبی باشه بابا، ولی از حقیقت نشو هر دفعه فراری، خبر از صندوق صدقه نداری، سیخ میکنن توش زخمادی میخورن جوش، رفقا تو کوچه دنبال پنیر رو تلگی میکنن موش، میشن و خون دل و میخورن نوش، پیس کنن زبون و میبرن گوش، انگا صبح صبح میبندن غلافه رو پر از آرزو میگردن الافن رو، اینجا یه سری دارن خیلی نه، یه سری هارن خیلی تب دارن خیلی یا لالن، یه سری رفت میکنن روزا کار، یه سری شب میگه در نمیاد چرا اچرا گولو، میگه پچه را پولو، نمیرسه دستم بهش نفستم بری، قلبم گرفت اینجا کوچه دور نی، خطه خیلی ازمون دور نی، بگو بینم ازم میدونی شب چرا خوابی ما با چش خونی،
ای رهبر آزاده آماده ایم آماده، ما همه سرباز تو این خومنده، گوش به فرمان تو این خومنده،
چه خبره؟
ما همه سرباز تو
باز بخشو گذاشتی روی سرت، یعنی چی؟ چه خبر؟ آرومتر
دکتر اومدی؟
آروم باش عزیزم،
آرومتر شعار میدم،
خیلی خوب بس دیگه کافیه، این کارا یعنی چی؟
دکتر دارم آماده میشم برای روز قدس.
نمیخواد آماده بشی، هیجان برات خوب نیست، صد بار بهت گفتم امسال اصلا روز قدس برگزار نمیشه، روز قدس به خاطر کرونا تعطیل امسال.
تعطیله؟
بله،
من یه مدرسه است که واسه کرونا تعطیلش کنن
دیگه. به هر حال
وای اگر خامنه ای حکم جهاد،
آروم باش وگرنه مجبور میشم برات یه دونه شوک درمانی با برق تجویز کنم.
نه 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 دکتر جان، مادر دکتر اتاق برق من نمیاد، بیا مذاکره کنیم حلش کنیم دیگه.
خیلی خوب باشه، حالا دراز بکش آمپولتو بزنم.
باشه،
امروز یه مقدارم آرام بخش برات میزنم که هم خودت بتونی استراحت کنی هم مزاحم استراحت بقیه نشی.
خب
دراز بکش ببینم
دکتر، امروز بزن ولی روز قدس به من خواهشن آرام بخش نزن. خب
من هر زمان که لازم باشه آرام بخش بزن
دکتر، آخه آرام بخش که میزنی دستم دیگه اصلا مش نمیشه، انگشتام همینجوری باز میمونه.
بله
جوری دیگه مشت محکم نمیتونم بزنم، فقط کشیده میتونم بزنم.
خب بس دیگه، دراز بکش کار دارم.
ماشاءالله واقعا دکتر روز قدس برگزار نمیشه؟ مگه نگفته بودن ماشینی برگزار میشه؟
اصلا شما فرض کن کنسلم نشده بود ماشینی برگزار میشد، شما میتونستی شرکت کنی که الان ناراحتی؟
دکتر ما رو باش دکتر، اینجا همه ماشین داریم ما، این چهارپایه رو میبینی اینا میذاریم اینجا زیرمون میشینیم روش، این بشقاب هم میگیریم دستمون میشه فرمون، دندش هم اینجاست. اینا
کجاست؟
گذاشتم زیر تختم که نیاد ببره مسئول خدمات. اینا ببین اینا
پس این جارو رو تو قایم کرده بودی، از صبح مسئول نظافت دنبالش داره میگرده. بعد که آمپولتو زدم سریع میبری بهش میدی اسکایی میکنی.
دکتر ماشین بدون دنده میشه آخه؟
بله میشه، ماشین های اتومات دنده نداره.
اتومات؟
بله. حالا دراز بکش زود باش بپنی.
باشه دکتر، وقت تو نگیرم دیگه دکتر، بیا بزن. دو تا از این آمپولا باید به اسرائیل قاصد بزنی یکم شلشه بتونیم قدس رو آزاد کنیم.
باش باشه، تو نگران اسرائیل نباش، سعی کن تمرکز کنی روی مشکلات خود.
دکتر امسال که مراسم برگزار نمیشه رو باید از اون 25 سال کم کنن. آ
25 سال دیگه کدومه؟
همون ضرب العجل آقا دیگه که گفته اسرائیل تا 25 سال دیگه نابود میشه. امسال که روز قدس نداریم حساب نیست. آخ آی مرگ بر اسرائیل، الله اکبر.
خیلی خموش پنبر رو نگرد.
دکی داریم با همیشگی فرق دار،
عوضش آروم تر میشه. فقط تا قبل اینکه اثر کنه برو این جارو رو پس بده. باریکلا برو ببینم، منم باید برم به کارم برسم، بعدش هم استراحت کنم.
نمیشه اینجا ما با بچه ها روز قدس بگیریم؟ میگن دیوونه ها کرونا نمیگیرن که. دکتر دکتر فردا اجازه میدی حیات پیمایی کنیم به جرا پیمایی؟ دکتر نرو، یه چیزی بده واسه فردا آتیش بزنیم. دکتر وای اگر خامنه ای حکم جهادم در. دکتر
خیره به مهتاب که میشم حس میکنم شناورم، روزای ناب کودکی رد میشن از برابرم. میخوام از عمر اون روزا با یه دوچرخ رد بشم، بازیای بچگی رو از دوباره بلد بشم. بلند بلند تو کوچه ها قهقه خنده سر بدم، لباس رویا بپوشم بشم مثل خود خودم. اگه یه روز دیوونه شم بازم با هم حرف میزنی، بازم به هم میگی که تا آخر دنیا با منی. اگه یه روز دیوونه شم بازم با هم حرف میزنی، بازم به هم میگی که تا آخر دنیا با منی.
تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه، به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه. یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمیباخ، تاجو از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخ. میگذره این روز آقا.
بله خیلی ممنونم، چه زیبایی که با صدای داریوش اقبالی عزیز احتمالاً خیلیاتون شنیدین. ولی به نظر شما آقا تو این سن و سال متوجه این مثلا اشارات و کنایات و اینا میشه، یا فکر میکنه داریوش مثلا علیه شاهنشاه پهلوی اینو خونده؟ بعید میدونم اگه بشنوه به خودش بگیره. هم تاج و تخت و اینا رو که بگی شروع میکنه آورین آورین احسنت اینا گفتن، میگی نه ببین حالا. بله چی بگم؟ آها و اما و اما بله و اما نوبت اکادمی مطبوعاته. میریم جوایز نشریات برتر این هفته را با رأی و نظر هیئت جوری تقدیم حضورشون کنیم. جایزه اول این هفته تخم طلاییه که هر هفته به شجاعانه ترین یا بهترین مطلب هفته تعلق میگیره. این جایزه این هفته میرسه به روزنامه آفتاب یزد. بله این روزنامه یعنی آفتاب یزد روز دوشنبه 29 اردیبهشت با چاپ تصویری از یک دختر خانم در گود زورخانه و در حال انجام حرکات مخصوص این رشته تیتر زده بود پهلوان رایحه. روزنامه آفتاب یزد گفتگوی مفصلی داشت با خانم رایحه مظفریان، دختری که به خاطر علاقه‌ای که به ورزش‌های باستانی و زورخانه‌ای داشته با وجود همه مانع‌تراشی‌ها وارد این عرصه شده و این روزا داره تلاش می‌کنه تابوی ورود زنان به ورزش‌های باستانی و زورخانه‌ای رو بشکنه. تابویی که البته فقط ریشه در نگاه سنتی و مردسالار داره و در قوانین و حتی اساسنامه فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و باستانی هم هیچ منعی در این همواره وجود نداره. از نظر این خانم زنان ایرانی حق دارن مثل همه جای دنیا بتونن در هر رشته‌ای که میخوان، در هر رشته ورزشی و در رشته‌های ورزشی اصیل و باستانی کشورشون هم فعالیت کنن. هیئت جوری این هفته تصمیم گرفت جایزه تخم طلایی خودشو برای انتشار این مطلب به این روزنامه، یعنی روزنامه آفتاب یزد تقدیم کنه. جایزه بعدی سنگ پای بلورینه که این جایزه با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه افکار. بله، این روزنامه افکار که متعلق به برادران ارزشی هم هست، روز دوشنبه 29 اردیبهشت گزارشی از دیدار فرمانده نیروی دریایی ارتش و سپاه منتشر کرده بود و خیلی بزرگ تیتر زده بود که مدافعان نیروی دریایی ارتش و سپاه نقشه های دشمن را ناکام کردند. زدنه چون این تیتری، اونم چند روز بعد از اینکه برادران در نبرد با دشمن فرضی با موشک ناوچه خودشون رو منهدم کردن و قبلتر هم که با شلیک و هواپیمای مسافری فاجعه آفریدن، از نظر هیئت جوری صرفاً نشوندنده روی زیاد این عزیزان بود. هیئت جوری ضمن تقدیم جایزه سنگ پای بلورین خودش به فرماندهان غیور نیروی دریایی ارتش و سپاه گفت موقع تحویل جوایز در گوششون هم بگیم که داداش دشمن اصلا نیازی نیست نقشه بکشه که حالا ناکام بشه یا نشه، شما خودتون بدون نقشه دشمن، بدون نقشه دشمن به این روز افتادین دیگه. به هر حال جایزه سنگ پای بلورین انشالله مبارکشون باشه. جایزه آخر این هفته دستمال ابریشمینه که میرسه به پاچه‌خوارانه ترین تیتر و خبر هفته که مربوط بوده به روزنامه هدف و اقتصاد. بله، روزنامه هدف و اقتصاد روز چهارشنبه 31 اردیبهشت تیتر اولش از رو قول آقای روحانی یا همون شیخ حسن سابق یا همون اوس حسن فعلی زده بود و نوشته بود بدون حمایت مقام معظم رهبری توفیق فعلی ممکن نبود. خب از اونجا که توفیقات نظام یکی دو تا ده تا نیست، هیئت جوری بعد از خوندن تیتر نگاهی به مطلب کرد تا متوجه بشه کدوم توفیق فعلی دقیقاً مد نظر ایشون بوده. و خب توفیق مورد نظر به هر حال ایشون، من نمیدونم، توفیق مقابله با کرونا بود ظاهرا، یا اگه بخوایم خیلی دقیق‌تر بگیم توفیق در پنهان نگاه داشتن آمار مبتلایان و قربانیان کرونا و همینطور توفیق در خفه کردن صدای شهروندان فضول یا روزنامه نگاران معاند که میخواستن در مورد ابعاد همه‌گیری کرونا اطلاع رسانی کنن. به هر حال هیئت جوری به خاطر این تیتر پاچه‌خوارانه از رهبری تصمیم گرفت که این هفته جایزه دستمال ابریشمین خودش رو تقدیم اوس حسن و این روزنامه، یعنی روزنامه هدف و اقتصاد کنه. پایان اکادمی مطبوعات.
هیچی نده اونای ست تای غاز، هیچی نده اونای ست تای غاز، هیچی نده اونای ست تای غاز، بارو فرمون دست روی گاز، هیچی نده اونای ست تای غاز. هر شب این برنامه هاست، جمع چند چند تا احمق ماست، خالی بندی سرمایه هاست، پارکینگ پر ماشین های همسایه هاست، میپوشن کفش های خاص، من میام تو با بندای باز، اصلا نداره قابلتم، نوکرتم، شاکرتم، عشق منی، عاشقتم، یه مش مرد شدن عاشقم، هنوی انبال شماره رون نه، پی قیمت دلار و پون نه، پیگیر پاپیون مشکی، میان تو با کامیان و کشتی، اکثرا نشه و خمار، این بر اون بر درگیر قمارم، یه سریم درگیر سولار، هر شب درگیر تعویض زغالم، میت میشینم مزده خاص، قلیون ها قد گردن صراف هاست، موها رو زدن ترهای خاص، معمی ها تو با کله تاس، هیچی ندونای ست تای غاز، هیچی ندونای ست تای غاز، به من میگن عکس رو هاست، به من میگن هفت رو تاس،
هیچی ندونای ست تای غاز، هیچی ندونای ست تای غاز، هیچی ندونای ست تای غاز،
هیچی ندونای ست تای غاز، هیچی ندونای ست تای غاز، هیچی ندونای ست تای غاز،
هیچی ندونای ست تای غاز،
هیچی ندونای ست تای غاز، هیچی ندونای ست تای غاز، هیچی ندونای ست تای غاز، هیچی ندونای ست تای غاز.
سلام، خواستم بگم که گفتنی ها رو ما سال هاست که گفتیم و جواب گفته های ما شد شلیک گلوله، قطع اینترنت، شلیک موشک. مهم گوش شنواست که اینا نداره. مرسی از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
بله خیلی ممنون. گوشی شنوا که هیچی چشم بینام ندارم، بویایی و لامزه شون هم از کار افتاده. گوشی شنوا میخوام چیکار؟ والا به خدا اگه یه ذره گیرنده های حسیشون فعال بود میفهمیدن اوضاع چقدر خرابه دیگه. نه و فهمن خانم آقایون، شاید یه خبری میخوام بگم. شاید روزه گذشته عکس ها و ویدیوهای یه پارکورکار ایرانی رو دیدید که از بالای ساختمان ها خیلی بلند تو تهران میپره، حرکات پارکور انجام میده. من که خودم واقعا موهای تنم سیخ شده بوده، نه هر چقدر بدم به من عمرن بتونم اصلا بتونم یکی این کار رو انجام بدم و نمیخوام هم انجام بدم. حالا علاوه بر این ویدیوها، دوست پارکورکارمون چند تا عکس هم منتشر کرد که حوالی پل صد بالای یه ساختمون خیلی بلند همون لبه پشت بوم داره یک دختر خانمی رو میبوسه. روز یک شنبه این آقای پارکورکار توی صفحه اینستاگرامش ویدیو منتشر کرد، باش تماس گرفتن، ازش خواستن که برای ارائه توضیحات بره. الان توضیح نداد از کجا تماس گرفتن، کجا باید میرفته. روز بعدش یعنی دوشنبه یه خبری منتشر شد که این آقای پارکورکار که اسمش علیرضا جاپلقیه دستگیر شده و اینم توضیحاتیه که برادر ایشون به رادیو فردا در مورد دستگیریش داده.
در گزارش ویدیویی بود که تو پیجش گذاشته بود توی صفحه اینستاگرامش، اون ویدیو رو گذاشته بود، بعدم مثل که شما تو اسلامی تو شاید نشده اینا اینستاگرام چه دیشبش، یعنی دیشب باش تماس گرفته بودم، گفته بودم که شما باید بیای، ما چند سال شما داریم باید شما سال جواب بدیم که باید خودشان گفته بکنم پیجش شما باید جواب بدیم که بعد گفته بودیم که مشکل خاصیه، گفته بودیم نه فقط باید چند سال جواب بسید اگه مشکل خاصی نیست اصلا بیدی نمیدن که بیان. بعد هم که گفتن یه مکالمه قطع شده، بعد یه امروز شد که همون دست بشه.
بله، البته تا حالا خبری از دستگیری دوست دختر این پارکورکار منتشر نشده، ولی برادر ایشون تو همین مصاحبه میگه یکی از اولین سوالایی که از داداشش کردن بعد از دستگیری بوده که این خانم کجاست و چی کار است و این حرفا. اینه که بعید نیست همین روزا این دوتا ورزشکار بیان تو اخبار 23 مثلا از ارتباطشون با سرویس‌های بیگانه و اسرائیل و آمریکا و اینا پرده برداری کنن، بگن پول گرفتن که حواس جوانان مؤمن و انقلابی ایران رو از بیانیه گام دوم معظمله مثلا پرت کنن، اونا رو به منجلاب فساد بکشونن. ولی حالا ما از این ماجرا چه درسی میگیریم؟ نمیدونید؟ ببینید، این که نیروهای همیشه در صحنه و حواس جمع پلیس و سپاه و بسیج و اطلاعات و هزار جای دیگه حواسشون به همه چی هست الا اونجایی که باید باشه. متوجه شدی؟ حواسشون به همه جا هست الا اونجا که باید باشه. یعنی 10-12 سال الان یه دکل نفتی توی مملکت گم شده، هیچ کی نمیدونه کجاست. هر دفعه یه آقازاده چند هزار میلیارد پول مردم برمی‌داره فرار میکنه، میره، هیچ کس هم خبردار نمیشه. این همه اسید رو دخترای مردم ریخته شد، یه نفر دستگیر نشد. اون وقت یه صبح زودی کله سحر یه پسر دختری سر یه پشت بومی همدیگه رو ماچ کردن، یه روزه پیداشون کردن گرفتنشون. انگار نیروهای امنیتی حواسشون به همه چی هست، روشون فقط سنسور ماچ سنج کار گذاشتن. آقا اصلا بیاین از فردا پاشید برید، چه میدونم، برید تو انبارهای مثلا پراید همدیگه رو ماچ کنین، بلکه این هوای شما سلطان پراید هم گرفتن، مثلا شما رو خواستن بگیرن سلطان پراید رو گرفتن، یا تو این مؤسسه‌های مالی برید همدیگه رو ماچ کنین بلکه اینا رو گرفتن، یا چه میدونم تو بنیاد مستضعفان ماچ بازی کنین بلکه به بهونه مثلا ماچ و موچ شما دوتا مختلط هم اونجا دستگیر شد. والله به خود حالا نریدا، من الکی گفتم و بی خود بی جهت، حالا برای یه ماچ میرین خودتون میندازید تو هچل میگیرنتون، نرید یه وقت. آقا اونا رو نمیبینن، هر جوری باشه شما رو میگیرن دوباره، ماچتون هم به هدر میره. نرید، جا برای ماچ بی خطر هست به اندازه کافی، خدا رو شکر خودتون میدونید. نرید خانم آقایون، چی حرفی زدیم حال ببین، نرید و بگید فرشید ما رو بدبخت کرد به خاطر یه ماچ. چی گفتم من؟ چرا اینو گفتم؟
بلم کرد برد دلم و سود سود، انگاری روی لپاش دو آمو آریخته بود، دو آمو آریخته بود. یه ماش دادو دمشم دمشم بابا دمشم، این دل دیوونشه الهی که یه آرست موی سیاش کم نشه یه مشت تو دمشکم دمشکم بابا دمشکم این دنه دیوونه شه الهی که یه تارست موی سیاش کم نشه